رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 187 جمعه 27 دی ماه 1387 برابر با 16 ژانویه 2009.
شبکه تلویزیونی تاریخ یا هیستوری چنل یک مجموعه برنامه مستند 7 قسمتی رو درباره گناهان نابخشودنی در دین مسیحیت پخش کرد و انگیزه تهیه این برنامه یکی از قسمت‌های این مجموعه تلویزیونی بوده. این برنامه به نگرش‌های گوناگون نسبت به رفتار انسانی سستی، تنبلی و کاهلی و چگونگی تغییر این نگرش‌ها در طول تاریخ اختصاص داره. امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. بی‌علاقگی نسبت به زندگی یا به اصطلاح امروز افسردگی یکی از مفاهیم جنجال برانگیز دنیای امروز است که درباره ماهیت واقعی آن در میان صاحب نظران اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. اشاره به افسردگی در اسناد و مدارک تاریخی به سالهای اولیه ترویج مسیحیت و تعریف 7 گناه نابخشودنی یا 7 گناه مرگبار برمی‌گردد. این 7 گناه که با هدف تعلیم پیروان مسیح درباره اعمال غیر اخلاقی تعریف شده بودند، عبارتند از هوسرانی، شکمپرستی، طمع، تنبلی و کاهلی، خشم، حسد و غرور. در قرن 4 میلادی یک راهب مسیحی به نام ایواگریوس اولین کسی بود که فهرستی از گناهان نابخشودنی را تهیه کرد. او در این فهرست اسیدیا یا بی‌علاقگی، سستی و کاهلی را غمبارترین گناهان نامید. اسیدیا یک کلمه یونانی به معنی تنبلی است و تعریف آن در مقایسه با بقیه گناهان نابخشودنی در طول زمان تغییرات زیادی پیدا کرده تا به مفهوم افسردگی پیوند داده شده است. مسیحیت از این حالت به عنوان خودداری از لذت بردن از جهانی که خداوند برای انسان خلق کرده است و ناامیدی و بی‌علاقگی به انجام وظایف دینی یاد می‌کند. دانته در کتاب کمدی الهی این حالت را کوتاهی در عشق به خداوند با تمام قلب، ذهن و روح می‌نامد و همچنین آن را گناهی که در غیاب عشق ظهور پیدا می‌کند توصیف می‌کند. اما توصیف امروزی افسردگی از دیدگاه دینی کلیتی را که در قرون وسطا به آن داده می‌شد ندارد، بلکه به طور ساده تری به عنوان گناه بی‌تفاوتی و عدم علاقه تعریف می‌شود. قرن‌ها پیش بسیاری از راهبان مذهبی با دشمنی تیره و گمراه روبرو بودند که آنها را به سوی مرگ می‌کشاند. آنها به تنهایی با این دشمن روبرو می‌شدند و برای رهایی از چنگال آن باید خود را وقف خدمت به دیگران و تلاش برای برقراری ارتباط با خداوند می‌کردند. آنها باید نفس خود را فراموش می‌کردند و به عبادت و نیایش می‌پرداختند. این موجود وحشتناک اسدیا نامیده می‌شد. متون تاریخی مسیحی ظهور این بیماری را به رخنه ارواح پلید به روح انسان‌ها نسبت می‌دهند. راهبهایی که در تنهایی و در پشت درهای بسته صومعه‌ها شب و روز خود را به دعا و نیایش می‌گذراندند، از قربانیان اصلی این ارواح پلید بودند و شاید به همین دلیل صاحب نظران معتقد بودند که این شیاطین در تلاشند تا با تسخیر روح انسان‌ها از نزدیک شدن آنها به خداوند جلوگیری کنند. متون اولیه مربوط به صومعه‌های قرون وسطایی نشان می‌دهد که اهریمن اسدیا در قالب چندین نوع ناهنجاری رفتاری و جسمانی ظهور می‌کند. جان کلیماکاس می‌نویسد: علائم جسمانی اسدیا خواب‌آلودگی و بی‌حالی، ضعف در زانوها، درد، تب و لرز و سردرد است. و این علائم اغلب بین ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر ظاهر می‌شوند. در ساعت غروب این علائم تخفیف پیدا کرده و جای خود را به خواب‌آلودگی قبل از عبادت شبانه می‌دهند. در یکی از این متون آمده است: هوشیار باشید که زمانی که برای عبادت سکوت اختیار می‌کنید، شیطان از راه می‌رسد و روح شما را با اسدیا، ناامیدی و افکار پراکنده تسخیر می‌کند. اکسرسیزم یا جنگیری به عنوان روشی برای مداوای اسدیا و بیرون راندن ارواح پلید از روح و جسم فرد مبتلا معرفی شد. جنگیر معمولاً یکی از راهبان و یا فرد دیگری است که گفته می شود دارای قدرت‌های ماورای طبیعی است. امروز هنوز هم در ادیان و کشورهای مختلف کسانی هستند که به جنگیری اعتقاد دارند و آن را اجرا می کنند. اما افسردگی از دیدگاه روانشناسان امروزی به غم، عدم تعادل در خوردن و خوابیدن، خستگی مفرد و احساس بی‌ارزش بودن نسبت داده می‌شود. به عبارت دیگر، صاحب نظران دینی این حالت را از نظر روحی بررسی می‌کنند، در حالی که روانشناسان از دیدگاه روانی و رفتاری به آن می‌نگرند. رهبران مذهبی معتقدند که غلبه بر تنبلی به دخالت خارجی نیاز دارد. دوستان، خانواده و جامعه مذهبی همه باید با هم در از میان بردن تأثیر این انگل روح همکاری کنند. دانش امروز افسردگی را یک بیماری روانی می‌داند که علائمی مانند تغییرات شدید در احساسات، عدم اعتماد به نفس و از دست دادن علاقه به فعالیت‌های عادی و روزمره و عدم لذت بردن از زندگی را به دنبال دارد. این علائم بدون هیچ دلیل خاصی ظاهر می‌شوند و دانشمندان میان این بیماری با نوعی افسردگی که در اثر وقوع یک حادثه خاص رخ می‌دهد تفاوت قائل می‌شوند. افسردگی یک بیماری جدی است که بر روی زندگی افراد تأثیرات عمیقی بر جا می‌گذارد. از علائم دیگر آن احساس گناه، ضعیف شدن حافظه و عدم توانایی در تمرکز و گاهی اقدام به خودکشی است. علاوه بر علائم رفتاری، افسردگی اغلب دارای علائم جسمانی مانند بیخوابی یا پرخوابی، بی‌اشتهایی یا پرخوری‌های احساسی و ناهنجاری‌های جنسی نیز هست. سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی می‌کند که تا سال 2020 میلادی، افسردگی در میان امراض مزمن به دومین عامل مهم از کار افتادگی تبدیل خواهد شد. در حال حاضر افسردگی مهمترین عامل بیماری در میان زنان در رده سنی 15 تا 44 سالگی هم در کشورهای پیشرفته صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه است. به دلایل نامعلوم میزان ابتلا به این بیماری در میان زنان دو برابر مردان است. افسردگی همچنین خطر ابتلا به بیماری قلبی و مرگ زودرس را افزایش می‌دهد. افسردگی بیماری مزمنی است که ممکن است طی زندگی فرد مبتلا چندین دوره شدت و ضعف داشته باشد. اگرچه عامل اصلی بروز این بیماری هنوز مشخص نیست، اما در زمینه‌های پزشکی، روانشناختی و اجتماعی مطالعات گوناگونی در رابطه با این بیماری انجام شده است و در هر سه محدوده عوامل نیز به آن نسبت داده می‌شود. برخی صاحب نظران معتقدند که افسردگی نتیجه یک زندگی پر دغدغه و پر استرس است که ممکن است به خودی خود تأثیر ناچیزی بر روی افراد داشته باشد. اما بسته به شرایط ژنتیکی، روانی و اجتماعی فرد این تأثیر می تواند به میزان زیادی تشدید شده و به یک بیماری مبدل گردد. علم روانشناسی ریشه های افسردگی را در سوابق تربیتی فرد، خانواده و اجتماعی که فرد در آن تربیت شده و رشد کرده و همچنین بقایایی که در زندگی او رخ داده جستجو می کند. تحلیلگران روانی افسردگی را به عنوان نشانه ای از نیاز فرد به تغییر تفسیر می کنند. اما روانشناسان ادراکی اساس افسردگی را دید منفی شخص نسبت به خود، به جهان و به آینده می دانند. برای این افراد خود حقیر و ناچیز، جهان بیرحم و سنگدل و آینده تاریک و نامعلوم است. بنابراین از این دیدگاه عامل افسردگی واقعی خاصی نیست، بلکه نحوه تفسیر انسان از زندگی و از جهان است. و بالاخره علم رفتارشناسی عامل افسردگی را عدم دریافت نتایج مثبت از فعالیت‌ها و تلاش‌های زندگی می‌داند. و اما بررسی افسردگی از نقطه نظر پزشکی کم سابقه ترین و تازه ترین روش نگرش نسبت به این بیماری است و با به بازار آمدن داروهایی برای درمان افسردگی قوت گرفته است. یکی از فرضیه‌های پزشکی در این زمینه عامل افسردگی را نارسایی فرستنده‌های عصبی مغز ذکر می‌کند. این نظریه پیدایش عوامل افسردگی را به کاهش میزان ماده‌ای به نام سراتونین در مغز نسبت می‌دهد. این نظریه به تولید انواع داروهای ضد افسردگی برای کمک به انتقال سراتونین منجر شده است. در سالهای اخیر تحولاتی در این نظریه حاصل گردیده و به جای تمرکز بر فرستنده‌های عصبی، گیرنده‌های این امواج عصبی مورد مطالعه قرار گرفتند. اما از آنجایی که مغز انسان یک شبکه پیچیده است که از ترکیب چندین سیستم مختلف تشکیل یافته، امروزه پرطرفدارترین نظریه درباره افسردگی هاکی است که بروز افسردگی تنها ناشی از نارسایی یک سیستم انتقال دهنده عصبی نیست، بلکه حاصل عدم تعادل در عملکرد چندین سیستم مرتبط با یکدیگر است. و باز یک نظریه دیگر پیشنهاد می‌کند که افسردگی در اثر ایجاد تغییر در مولکول‌های رخ می‌دهد که مسئول انتقال سیگنال‌ها از گیرنده‌های عصبی به سلول‌های مغز هستند. و بالاخره جدیدترین تحولات این است که نتایج یک پروژه تحقیقاتی توانسته است قسمتی از مغز انسان را که منشأ بروز افسردگی است مشخص کند. دکتر هلن میبرگ و تیم او در بیمارستان وسترن در تورنتوی کانادا با بررسی اسکن مغزی افراد به شدت افسرده مشاهده کردند که یک قسمت کوچک و بادامی شکل در مغز این افراد به طور غیر عادی به شدت فعال است. این بخش از مغز مشهور به ناحیه 25 است و تقریبا در مرکز مغز واقع شده است. ناحیه 25 با قسمت‌هایی از مغز که مسئول کنترل خواب، اشتها و انگیزه هستند در ارتباط است. و نظریه دکتر میبرگ این بود که شاید با آرام کردن ناحیه 25 بتوان افسردگی را درمان کرد. او تصمیم گرفت تا یک عمل جراحی به نام تحریک عمیق مغزی را روی بیماران شدیداً افسرده آزمایش کند. در این عمل جراحی دو الکترود ظریف به ناحیه 25 مغز متصل می‌شوند و با فرستادن جریان الکتریسیته و وارد کردن یک شوک ضعیف این ناحیه را تحریک می‌کنند تا به حالت طبیعی خود بازگردد. البته این عمل هم مانند همه عملهای جراحی خطرهایی در بر دارد. دینا کول بنجامین، یک پرستار 41 ساله که مورد این عمل جراحی قرار گرفته است، میگوید آنقدر افسرده بوده است که برای مدت 4 سال در بیمارستان روانی بستری شده و با وجود اطلاع از خطرات جراحی آن را به عنوان آخرین راه نجات خود انتخاب کرده است. امروز دینا یکی از نمونه‌های موفقیت آمیز این عمل آزمایشی است. یک گزارش متعلق به ماه مه سال 2008 در سایت اینترنتی Medical News Today حاکی است که تا به حال 20 بیمار به این روش مورد مداوا قرار گرفتند که به گفته پژوهشگران تمامی آنها برای مدتی بیش از 20 سال از افسردگی شدید رنج می بردند و تا قبل از عمل قادر به کار کردن و انجام فعالیت‌های روزمره خود نبودند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که پس از جراحی در 78% از این بیماران حداقل 40% کاهش در علائم افسردگی مشاهده شده است. در 3 بیمار علائم بیماری کاملاً از بین رفته است. و 8 بیمار فعالیت‌های عادی زندگی مانند کار و تحصیل را از سر گرفتند. مطالعاتی که برای تهیه برنامه انجام دادم چند سوال رو به ذهن من آورد. مثلا اگر به راهبان صومعه‌های قرون وسطایی می‌گفتید روزی خواهد رسید که 2 الکترود فلزی که به مغز متصل می‌شود می‌تواند آنها را از شر شیاطینی که روحشان را تسخیر کرده‌اند نجات دهد، در پاسخ چه می‌گفتند؟ یا آیا نگرش مردم 2000 سال بعد نسبت به جهان و زندگی همینقدر با نگرش ما تفاوت خواهد داشت که نحوه نگرش ما با 2000 سال قبل تفاوت دارد؟ طی جستجو همچنین به مطالبی برخورد کردم که اشاره می‌کرد در یونان باستان فلاسفه‌ای بودند که بی‌علاقگی به زندگی، قناعت و پارسایی را ترویج می‌کردند. راستی، مرز میان پارسایی و درویشی با افسردگی کجاست؟ آیا ممکن است که بعضی از فلاسفه نامدار افسردگی خود را پشت سپر قناعت پیشگی و درویشی پنهان کرده باشند؟ اینها سوالاتی است که من جوابی برای آنها ندارم. شما چطور؟ در ضمن موسیقی این برنامه قطعه ایست به نام سدنس از گروه انیگما. تا برنامه های بعد خدا نگهدار.
نینا هستم و در این برنامه خواستم مواد غذایی رو که تولید انرژی در طول روز می‌کنن و نقطه مقابل اون مواد غذایی که باعث ایجاد خواب راحت در طول شب میشن به شما معرفی کنم. وظیفه اولیه مواد غذایی تغذیه سلول‌های بدن و نگهداری سلامت اندام هاست، ولی چندین نقش دیگر رو هم در زندگی ما بازی می‌کنن. ما با غذاها مراسم مختلفی برگزار می‌کنیم و از طریق این مراسم می‌تونیم آدم‌های دیگر رو بشناسیم. علاوه بر اون تأثیر زیادی در هوشیاری و افزایش توانایی ما و چگونگی خواب ما داره. در مجله Today's Diet and Nutrition که در بهار سال 2006 چاپ شده، مصاحبه‌ای با چند تن از متخصصین تغذیه انجام شده و نقش انواع غذاها و نوشیدنی‌ها رو در تولید انرژی روزانه و کمک به خوابیدن بهتر در شب ذکر می‌کنه. به طور واضح یک قدم بزرگ در داشتن انرژی در طول روز ورزش کردن به طور منظم هستش. ولی من در این برنامه تاکیدم روی مواد غذایی هستش که تولید انرژی بیشتر در طول روز می‌کنن. تعداد بیشماری از افراد به دلیل اینکه در طول روز خیلی مشغول هستند یا احساس گرسنگی نمی‌کنند یا برای کم کردن چند پوند از وزنشون از خوردن غذا در وعده‌های مناسب چشم‌پوشی می‌کنند. در متعجبم که چرا در طی روز انرژیشون کم میشه. نقش غذا سوخت برای موتور بدنه، پس بدون اون بدن انرژی نخواهد داشت. سو مارز یک متخصص تغذیه هست که عضو انجمن رژیم غذایی آمریکاست و معتقده که خوردن به مقدار کم و به دفعات زیاد میتونه انرژی بدن رو در طول روز تامین کنه. همچنین یک متخصص تغذیه دیگه که عضو رژیم غذایی آمریکا هستش به اسم سنتیاساس معتقده که ترکیب کربوهیدرات و پروتئین و چربی و فیبر کمک به احساس سیری و تأخیر گرسنگی میکنه که این نقش رو با کنترل قند خون انجام میده. حالا ببینید چه غذاهایی انرژی رو کم میکنن. دیوید دوتو میگه که خوردن غذاهای پرچرب و حجیم باعث کاهش انرژی میشن به دلیل اینکه خود این غذاها برای هضم شدن از انرژی بدن استفاده می کنن. مواد غذایی که محتوی پالودی شکر هستند مثل انواع نوشابه ها، آب نبات، شیرینی های کم چربی یا بدون چربی به طور واضح سطح قند خون رو تخریب می کنن. به دلیل اینکه این مواد غذایی یک تولید سریعی از انرژی ایجاد می‌کنند که به دنبال آن کاهش شدید انرژی داریم. استفاده مداوم از موادی که تولید سریع انرژی می‌کنند بدن رو در چرخه معیوب تولید گلوکوز و در نتیجه تولید انرژی قرار میدن. خب پس چه غذاهایی بهتره؟ همونطور که ذکر شد، خوردن متناوب غذا در حجم کم و اجتناب از خوردن غذاهای هجین جواب این سواله. کیت گدم، مشاور تغذیه، یک مخلوطی رو برای شروع یک روز پر انرژی پیشنهاد داده. این مخلوط شامل یک کاپ یا فنجان از ماست کمچر، نصف فنجون، انواع میوه‌های بری، مثل توت فرنگی، بلوبری و نصف یک موز هستش. میتونید به مخلوط بالا یک مقدار آب پرتقال هم اضافه کنید. البته خوردن چند عدد گردو یا فندق یا کلن فرآورده‌های از خانواده نات‌ها برای شروع یک روز پر انرژی خالی از لطف نیست. پس این روز هم بهتر غذاهایی که ترکیبی هستند و ترکیبی از پروتئین، کربوهیدرات و فیبر هستند استفاده بشه. این غذاهای ترکیبی رو در چند دسته پیشنهاد کردن. دسته اول پنیر خانگی و میوه، دسته دوم تخم مرغ پخته یا تون ماهی به همراه بیسکویت های سبوس‌دار، گروه سوم انواع نات ها شامل گردو، بادام کوهی، بادام زمینی، میوه های خشک مثل کشمش، کرمبری خشک، بلوبری خشک، دسته چهارم سالاد سبزی که محتوی حبوبات یا تکه هایی از گوشت بوقلمون هست، دسته پنجم پینات بادر یا کره بادام زمینی که تکه های از میوه یا کرفس بهش اضافه شده، و دسته آخر پنیر کمچرب و همراه بسکویت های سبوس‌دار هستش. خب حالا ببینیم چه غذاهایی برای ما میتونن یک خواب خوب به همراه بیارن. خوردن یک فنجان شیر گرم، همونطور که ممکنه از والدینتون هم شنیده باشین، یک انتخاب درست برای داشتن خواب راحت در شب هستش. لبنیات یک منبع خوب از آمینو اسید تریپتوفان هستند. تریپتوفان تولید یک سری مواد شیمیایی در بدن می‌کنه که باعث کند شدن جریان عصبی در بدن و در نتیجه یک خواب راحت میشه. غذاهای محتوی کربوهیدرات مثل ماکارونی که از گندم سبوس‌دار گرفته شده و برنج قهوه‌ای که همون برنجی هستش که سبوسش جدا نشده و همچنین جو منابع خوبی برای افزایش خواب شبانه هستند. ترکیبات کربوهیدرات با غذا یا به عنوان اسنک یا غذای سرپایی کمک به تولید سروتونین در بدن می کنن که باعث آرامش بدن می شن. نه تنها تعدادی از غذاها کمک به داشتن خواب خوب می کنن، بلکه یک سری از نوشیدنی ها هم این کار رو انجام می دن. آب آلبالو یکی از معدود مواد غذایی محتوی ملاتونین هستش. ملاتونین یک هورمون خوابه که از مغز ترشح میشه. همچنین چای بابونه محتوی موادی است که تولید آرامش میکنه. نوشیدنی‌های داغ مثل دم کرده بابونه یا چای‌های بدون کافئین یا شیر گرم هم کمک به این کار میکنن. از طرفی یک نوشیدنی داغ رو شما نمیتونین یک دفعه میل بکنین و نیاز دارین که به آهستگی و قلوب قلوب خورده بشه و این در اصل یک شروعی هستش برای ایجاد یک احساس آرامش. باز چند ترکیب دیگه هم برای افزایش آرامش و ایجاد خواب پیشنهاد شده که یکیش بسکویت سبوس‌دار و شیر گرم هست و دومی ترکیب یک کاسه شیر کمچرب که بهش جو پخته اضافه شده باشه. حالا ببینیم چه چیزهایی نمیذارن خواب راحت داشته باشیم. مسلماً شب زمان مناسبی برای خوردن غذاهای هجیم نیست. بلکه یک غذای هجیم زمان زیادی برای هضم کردن میبره تا که باعث ایجاد اشکال در احساس شل شدن و شروع خواب میشه. خوردن غذاهای خیلی تند و خیلی چرب باعث بیدار نگه داشتن شما میشه. که این غذاها میتونن شامل غذاهای مکزیکی، غذای تای یا غذاهای دیگری که چیلی تند دارن باشن. پس لوبیا با حجم زیاد یا سبزیجاتی مثل کلم بروکلی، گل کلم انتخاب مناسبی برای یک شام دیروقت نیستند. اگه شما با خوردن غذاهای اسیدی مثل سس گوجه، فلفل دلمه‌ای و مرکبات اذیت میشید، بهترین راه دوری از اونها در ساعات آخر روز هستش. همچنین خوردن نوشیدنی‌های الکلی باعث ایجاد خواب‌آلودگی میشه، ولی از طرفی تولید خواب سبک میکنه. پس این نوشیدنی‌ها هم قبل از خواب توصیه نمیشن. همونطور که خودتون هم میدونین، برخلاف اینکه نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح تولید انرژی میکنه، نوشیدن قهوه در آخر شب جلوگیری از تولید خواب راحت میکنه. امیدوارم که برنامه من براتون مفید باشه و روزهای پر انرژی و شبهای آرامی داشته باشین. خب در آخر برنامه امیدوارم که از این دست مواد غذایی بتونید استفاده بکنید برای اینکه روزهای پر انرژی و شبهای آرام بخش داشته باشین. خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.